أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث حق التعلیف، حقوق فکری و حقوق معنوی که شامل مثل حق التعلیف و حق اختراع و امثال این عناوین می شد، مرحله دوم از بحث در این مشروعیت مربوط بود به بیان وجوهی که برای اثبات مشروعیت به اون وجوه استدلال شده. حالا وجوه متعددی بود که وجه اخیر تمسک به قاعده امکان استناد به مقاصد شریعه در مقام کشف حکم شرعی، تعیین حکم شرعی در وقایع بود. بحث در این وجه اخیر هم تمام شده، ولی اون که مقداری که مطرح شده به عنوان اشکالات کبروی در استدلال به این وجه بود، ولی از نظر صغروی باز جای اشکال داره. اگر کسی استناد به مغازل و شریعه برای تعیین حکم شرعی وقایع را هم کبرویان قبول کرده باشه، در جایی میتواند تمسک به این بکنه که عدم ثبوت حکم خاص شرعی موجب تعطیل اون مقصد بشود و ناقض اون مقصد باشد. ولی اگر از نظر صغروی یه چنین تلازمی وجود نداشته باشد، طبعا استناد به اون قاعده هم ممکن نخواهد بود. بر این اساس در محل بحث که ثبوت حق تعلیف به عنوان حق مورد قبول شارع مورد بحث این بود که آیا حق تعلیف که مؤلف یک رابطه وضعی خاصی با مورد تعلیفش داشته باشد، به طوری که اون بتواند او را نقل بدهد به دیگری و تصرف دیگران بر او جائز نباشه، چنین حقی داره یا نداره؟ مدعا این بود. برای اثبات این مدعا اگر کسی به اون دلیل اخیر بخواد استدلال بکنه، باید از نظر صغروی هم اثبات بکنه که اگر حق التعلیف مشروع نشود و مقبول شارع نشود، مقصد و شریعه نقض می شود و منتفی می شه. این منافات با مقصد خاصی از مقاصد شریعت داره. ولی اگر کسی گفت نه، اون مقصدی که شما به دنبال او هستید، مثلا که عبارت از این باشه که مقصدی که شما به دنبال او هستید که مثلا پیشرفت علم و رونق پیدا کردن وضعیت علمی جامعه مثلا مؤمنین باشه و امثال این امور که به عنوان مقصد شما مفروغان ان گرفتید، متوقف نیست تأمین این مقصد بر ثبوت حق تعلیف، بلکه اگر حق تعلیف مشروعیت هم نداشته باشه، به حسب حکم اولی مشروعیت هم نداشته باشه، ولی در مواردی که حق و تعلیف در مواردی که شخص چیزی را تعلیف کرده، از راه های دیگه‌ای جلوی سوی استفاده مردم دیگران گرفته بشه، از راه داشته باشه جلوگیری از سوی استفاده دیگران، غیر مؤلف، ناشرین، از سوی استفاده ناشرین از تألیف. این راه دیگه هم وجود داره. راه دیگه اینه که از جهت بله در حکومت شرعیه حاکم شرع من میکنه دیگران را از این کارها که بدون اجازه مؤلف شما بیاید کتاب او را چاپ بکنید. خب اگر راه دیگه وجود داشته باشد، تأمین اون مقصد متوقف بر ثبوت حق و تألیف در شریعت به عنوان حکم ابتدایی نیست، چون بدیل برای او وجود داره. وقتی بدیل برای او وجود داشت، دیگه با اون بدیل هم در حقیقت اون غرض تأمین میشه، اون پیشرفت علم، اونایی که شما میگفت به عنوان مقصد معرفی کردید، اونها هم تأمین میشه، چون افراد ببینن کار را که انجام داده اند فقط خودشون میتوانن این را تکثیر بکنن، دیگران نمیتوانن عملا از این نتیجه فکری او استفاده بکنن، چون عمل وقتی ببینن عملا خودش اختیارش دست خودشه، دیگران ولو به واسطه نهی حاکم این کار در خارج تحقق پیدا نمیکنه. خب اون حالت تشجیع به تألیف و رغبت پیدا کردن به تألیف سر جاش هست. این دو نیست که موجب یأس و تعطیل این امور بشود. این از درجه صغروی اشکال اینه که تأمین اون مقصد متوقف بر ثبوت حق تألیف در شریعت به عنوان حکم ابتدایی نیست، بلکه امور دیگه‌ای به عنوان بدیل وجود داره که اگر اون ابدال هم تحقق داشته باشه اون مقصد ضربه‌ای نمیخوره. روی این حساب از این را نمیشه اثبات کرد مشروعیت حق تألیف را ولو من حیث الکبرا شخصی قبول بکنه. علاوه بر این که این در حقیقت یه اشکال صغروی دیگه اینه که این دلیل اخصه از مدعا هست. اونی که مدعا هست اینه که تمام مواردی که شخص تمام مواردی که شخص با فکرش به یک نتیجه رسیده، اون نتیجه را خودش مالک است، اختیارش دست خودش باشه، دیگران نمیتوانند در او تصرف کنه. چه اون امری که با فکر کرده و با فکرش با تأملش به او رسیده، از در مسائلی که در چه مربوط به مثلا مسائل علمی باشه که مورد ضرورت مردم هست، مورد احتیاج مردم هست، در حد ضرورت جزء ضرورت حساب میشه، چه اون مطالبی که در حد ضرورت نیست. مثلا خب یکی از اون موارد همین ساختن مثلا فیلم ها و امثال این ها هم برای کسی که قائل به حق تألیف اینا هست، حق اختراع هست، در این موارد هم قائل مدعا اینه که این موارد هم شخصی که این را ساخته طبعا دیگران بدون اجازه او نمیتوانن تألیف کنه. این موارد اینطوری که مربوط به ساختن فیلم ها اینها باشه که مضمون اینها مثلا مطالبی نیست که نه از جهت علمی به درد افراد بخوره، نه از جهت مثلا بیان مسائل دینی و اینها، مجرد تفریح ها اینها حساب بشه، فضلا از این که مضمون اینها امور باطلی باشه که موجب انحراف جامعه میشه. حالا اونا رو نگی، ولی اون قسمت خوبش حد به اصطلاح اون مقداره که در شکمش اینه که در حد موجبات تفریح مردم هست، ولی اینطور نیست که مضمون او یه چیزی باشه که برای جامعه ضرورت داشته باشه، نه از جهت علمی و نه از جهت مسائل دینی و ترغیب به مسائل دینی و نظیر اینها. خب نسبت به این امور اگر اونی که مدعا اینه که حتی در این موارد هم اون صاحب فکر و اون بله اون تولید کننده اصلی، کسی که این را تولید کرده، این نتیجه فکری را تولید کرده، او حق داره. این مسائل چیزی نیست که با اون مقصدی که با عنوان مقصد شرعی شما توضیح دادی جز مصادیق اون حساب بشود، که بله عدم اعتناع به حق سازنده فیلم، این عدم اعتناع او موجب نقض مقصد شرعی حساب بشه و به موجب تعطیل مقصد خاصی از مقاصد شرعی حساب بشه تا بتونید به او استدلال بکنید. روی این حساب این وجه اخیر هم کبرویان محل اشکاله و هم صغرویان محل اشکال استدلال به این وجه. خب تا اینجا گفتم تمام آثار متوقع اون مؤلف رو تأمین نمی کنه، ولی مقصد شریعه که جیرغه نبود، که مقصد شریعه که بیان شده بود این بود که اگر این کار انجام نشه افراد مایوس می شوند و کارشون رو تعطیل می کنن. کارشون رو تعطیل می کنن، دیگه علم از رونق می افته، جامعه عقب می افته، جامعه اسلامی عقب می افته، مؤمنین عقب می افته. اون مقصد شریعه اینه. اونجا اون که گفته میشه که دلیل ولایت فقیه، با توجه به اینکه نسبت به تقریب دوم ما حساب میکنیم، تمام آثار متوقع در برای مؤلف را تأمین نمیکنه، چون اثر متوقع برای مؤلف غیر از عدم جواز تصرف این بود که خودش بتواند معامله بکنه، اون بی بکنه به طوری که از راه بی مالک این بشه. این رو گفتیم تأمین نمی کنه این تقریب. ولی اینجا اونی که مقصد به عنوان مقصد شرعیه گفته میشه این بود که مثلا پیشرفت علم به عقب نماندن مثلا جامعه دینی در امور لازم امور علمی یا نظر امثال اینها، این مورد نظر بود. برای رسید اونی که تقریب شده بود این بود که اگر ما حق و تألیف را معتبر ندانیم، این صاحبان فکر مأیوس میشن، دنبال تحقیقات نمیرن. به این تقریب استدلال شده بود. روی حساب این با اون مقصد و شریعه تنافی پیدا میکنه، نقض اون مقصد و شریعه بود. در جواب نسبت به این قسمت گفته میشه که نه، شما اگه دنبال این هستید که افراد مأیوس نشون، برای مأیوس نشدن این مأیوس نشدن افراد متوقف بر این نیست که حق التألیف به عنوان مشروع حتما حق مشروع باشه. همین مقدار که عملا اینها بدانن که دیگر که در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند دیگران نمی‌توانند بدون رضایت اون این کار را انجام بدهند، همین کافی است که جلوی یأس او را بگیره دیگه. این به عنوان بدیل درست میشه.
اگه داکر این معنی حاکم شد کافی نیست، رفضا
معیوس میشه. اگه فرض کرد میگه عملا که این دور نیست دیگه، روی حساب گفتیم از نظر صغروی بدیل داره. شما اونی که میخواستید این که افراد راغب باشن، کسی متفکر راغب در ارائه نتیجه در فکر کردن و ارائه دادن نتیجه فکرش باشه. اونی که میخواستید اینه که مایوس نشون افراد، متوقف نشد. این معنا حاصل میشود به امور دیگه‌ای که بدیل ثبوت حق و تألیف در شریعت دیگه. وقتی با اونا ثابت میشه شما نمیتونید بگید که پس حتما لزوماً حق تألیف در شریعت ثابت شده، چون ممکن از راه دیگه به این نتیجه برسه. کجا؟ نه دیگه، اگه دیگران عملا نتونن در جامعه این کار رو بکنن، این به اختیار این هست دیگه. این میگه که الان من اگه زحمت بکشم 2 سال 10 سال روی این فکر بکنم، این دیگران که بدون اجازه من این کار نمیتونن انجام بدن، اگه بخوان این کار از من اگه این کار رو بخوان انجام بدن تکفیر بکنن، حتما از من اجازه میگیرن. من در اجازه دادن به اینها این پولی که میخواستم مورد نظر من هست به این پول میرسم دیگه. چه اشکال داره؟
یعنی اون
اجازه دادنه براش پول بگیره اون وقت
نه معاوضه که نیست که، از باب هبه است دیگه، از باب هبه است. بگه که در اون موارد میگه که من میتونم به شما اجازه بدم، ولی میگه اجازه نم، این حکمش حق نیست ولی حکم شرعی هست دیگه. چی؟
هبه معاوضه هست؟
هبه مشروطه هست. در هبه مشروطه اون شرطش لازم نیست که خودش مالیت داشته باشه، ولی اون شرطش مالیت نداشته باشد، ولی شخصی هبه بکنه برای رسیده به این، برای اینکه این شرط حاصل بشه، این کار رو میگه اگه هبه بکنی من این اجازه رو میدم. این نداره هبه میکنه، اجازه میدم، ولی اجازه من در صورت اجازه از من صادر می شود که این مقدار به من پول را هدیه بکنید. اگر من مخیرم به این که می تونم این را در اختیار شما قرار بدم که شما تکفیر بکنید، می تونم، در ملزم به این نیستم فی حد نفسی که بر من واجب نیست این را در اختیار شما بذارم. نهایت این که جائزه. خب من میگم که اگر بخواهید این ورقه ای که من درش مطالب علمی نوشتم، اگر این ورقه را بخواهید من در اختیار شما بذارم، شما در مقابل اصلا این ورقه رو به شما میفروشم، ولی ورقه ای که قبلا چاپ نشده، هیچ مؤلفی این را ننوشته، مطالبش را ننوشته، مطالب در این نوع هست، ابتکار خود من هست، برای اینکه من به شما این ورقه را در اختیار شما بذارم، حتی به عنوان فروش این ورقه را به شما میفروشم در ازای مبلغی که در اون مبلغ اون حق و تعلیف عرفی را ملاحظه می کنم. این ورقه ای که درش کاغذ نوشته شده باقت نظر، در ورقه ای که درش مطالب علمی نوشته شده باقت نظر نوشته، ورقه خالی قیمتش مثلا 500 تومنه، قیمتش 1000 تومنه، قیمت این دفتر قیمتش 10000 تومنه، ولی این دفتر را من به شمای ناشر می فروشم که شما از روی که قرضتون چاپ کردن این دفتره، ولی به شرطی می فروشم که شما اون حق و تعلیف این امثال این مورد که 50 میلیونه، 100 میلیونه، اینو در حقیقت به 100 میلیون به شما می فروشم. از در ضمن معامله این کارو انجام میده، با شرط این کارو انجام میده، مشکلی نداره که.
اگر ورقه ای هم نباشه فقط صرفا اجازه میخواد بده، که الان هم اینطوری دیگه، فقط اجازه میده.
اگه فقط اجازه باشه کجا؟
اگه فقط میخواد اجازه بده.
نمیده، میگه که اجازه بده، منوط به اجازه دادن. اگه مورد حق او نباشه
شرعاً که اجازه کسی نیست که اجازهش معتبر باشه دیگه، چون فرض اینه که ما میگیم همچین حقی نداره اصلا.
بله.
این اجازه هی که اصلا مالیاتی نداره که بخواد در مقابلش پول بگیره.
میگم در
اون که پول میده صفحه ای میشه.
نه صفحه ای نمیشه. میگه که حاکم شرع در همون قسمتم تیف شده که در همون فقه العقود هم اومده که از راه دلالت ولایت فقیه، از راه ادله ولایت فقیه پیش رفتن. گفتم فقیه اینجور میگه که میگه که من نسبت به هر دو قسمت امر میکنه، امر و نهی میکنه، میگه بر ناشر جایز نیست بدون اجازه او تصرف کنه، و اگر بدون اجازه او تصرف کرد، بدون اجازه او تصرف کرد، ناشری که بدون اجازه او تصرف کرد باید مقدار حق و تعلیف را به او هدیه بکنه. این اهدای مال به دیگری، این که از محرمات در شریعت که نیست، که اجبارم که در کار ملزم به اینم نیست، چیزی را که فی نفسه مکلفین مختار بودن در انجام دادن او به در ترک او مختار بودن، این را حاکم شهر فقیه امر به این میکنه یا نهی نسبت به این امر میکنه. خب اینجا میگه که اگر چاپ کردی باید این مقدار به او هدیه بدی. هدیه دادن واجب نیست، حرام هم که نیست. حاکم امر به هدیه میکنه، در همون فقه العقود هم تشبیه کرده به اینکه چطور مالیات، گرفتن مالیات و دادن مالیات چجور توجیه میشه با اینکه حق شرعی بر عهده افراد نیست، ولی به جهت مسائلی که حاکم شهر در نظر گرفته امر میکنه به اینکه شخص از مال خودش بدون اینکه استحقاق شرعی دیگران باشه، از مال خودش این مبلغ معین 100000 تومان، 1000000 تومان رو بله هدیه بکنه، تملیک بکنه به دولت. چطور مالیات رو ما توجیه میکنیم با امر حاکم به اعطای مال، مجانن به دیگری، در مورد حق و تعلیف هم از همین را میاد دیگه. حاکم شهر به لحاظ آثار این را مقصود این که بالاخره راه بدیل نه لازم نیست که ما که قسم که نخود حتما هبه معاوضه عرض شده بود که این رسیدن به اونی که مورد نظر هست، این اون که در حقیقت تأثیر داره برای مأیوس شدن افراد یا تشجیع و رغبت پیدا کردن به این، اینی که در مقابل این کاری که انجام میدن دستشون خالی نباشد که سود را دیگران بگیرن، این بند زحمتش را دود چراغ را این بنده خدا خورده باشه. این اگه به این حالت باشه این موجب یأسه، ولی برای اینکه از این حالت در بیاید یه اموری به عنوان بدیل ثبوت حق و حق و تعریف هست. اون امر بدیل یکیش همین امر و نهی فقیه بود دیگه، یکیش امر و نهی فقیه بود، یکیش خود این که این شخص در اون فروختن اون چیز اول، اون نوشته اول به دیگری، این را ببره روی اضافه کردن اون قیمت، اضافه کردن قیمت و عوضی که بعد در مقابل این دفتر 10,000 تومانی خالی، 10,000 خالیش 10,000 تومان بود، این دفتر را به اون مبلغ حق و تعلیف بفروشه. غیر از این از راه هبه مشروط اینا میشه دیگه، میگه که به همین صورت حالا که درسته که این را به اصطلاح چیز کردی و بله درسته که این کار را بله درسته که چاپ کردی بدون این، ولی با توجه به این که از جهت قانونی تو نمیتوانی، از جهت شرعی نه، از جهت قانونی تو نمیتوانی این چیزهای چاپ شده را بفروشی، این نسخه های چاپ شده از کتاب را بفروشی بدون اجازه من، که نمیتونه بفروشی، من میام اجازه، اگر شما این مبلغ را به من هبه بکنی میام امضا میکنم که فلانی مجاز از اینه، این نوشتن این که فلانی مجازه از واجبات بر من که نیست، که میتوانم این را ترک بکنم، میتونم این را انجام بدم، ولی اگه شما ناشر که کتابای مرا در 1,000,000 نسخه در 100,000 نسخه چاپ کردی با توجه به اینکه از نظر قانونی جلویت را میگیرن، اگر بخوایی من برای تو امضا بکنم، برای امضا کردن این مقدار پول به من بدی امضا میکنم. خب این امضا کردن در مقابل این پول گرفتن هبه مشروطه است، یعنی اون شخص مالش را هبه میکنه، 50,000,000 100,000,000 را ناشر هبه میکنه به من مؤلف، ولی هبهش مشروطه به اینه که من یه امضا اینجوری بکنم. در هبه مشروطه که لازم نیست که اون شرطش خودش مالیت شرعیه داشته باشه یا حتی مالیت عرفیه داشته باشه، همین مقدار که خود اون مال مورد هبه مالیت داشته باشه کافیه دیگه. اینها به عنوان بدیل برای ثبوت حق تعلیف در شریعت هست که یکی از این ابدال اگر تحقق پیدا کنه، یکی از بدلها اگر تحقق پیدا بکنه، اون غرض نهایی که به عنوان مقصد و شریعه شما تعریف کردید، اون غرض نهایی به این ضربه نمیخوره، نقض نمیشه. استناد به مقصد و شریعه اگر کبرویان هم تمام باشد در جایی قابل استدلال هست که ثبوت حکم خاص در جایی این استدلال تمامه که تأمین اون مقصد و شریعه متوقف بر ثبوت حکم خاص باشه، ولی اگر تأمین اون مقصد و شریعه راه‌های دیگه‌ای از راه‌های دیگه هم ممکن بود که اون راه‌ها بدیل ثبوت حق و تعلیف حق اون حکم شرعی هست، دیگه طبعا شما نمیتونید این حکم شرعی در مورد را استنباط و استنتاج بکنید. این اشکالات مربوط به این بچه اخیر بود و قبلا هم توضیح داده شد در هم بحث حق و تعلیف که جهاتی از بحث در حق و تعلیف جای تأمل و جای طرح داره، جهت سومش عمده بحث در حق و تعلیف جهت سوم بود که مربوط بود به مشروعیت حق تعلیف و ثبوت حق حق معنوی عنوان عام، حق معنوی، حق ابتکار در شریعت، عمدهش این جهت سوم بود. عرض شده بود که در بنابراین شده که در جهت سوم هم در مراحلی بحث بشه. مرحله دومش بیان وجودی بود که برای اثبات مشروعیت استدلال به این وجود شده. مرحله سوم از بحث بیان وجودی که برای نفی حق و تعلیف در شریعت بیان شده. با توجه به توضیحی که قبلا داده شده معلومه که ما برای اینکه آثار را بر حق فکری و حق معنوی بار بکنیم، این متوقف برای اینی که حق و تعلیف به عنوان حق مشروع ثابت شده باشه. اگر ثابت نشده باشه، همین مقدار که ثابت نشده کافی هست که ما آثار متوقع را بار نکنیم. به لایح المال من المسلمین تمسک نکنیم. همین مقدار که ثابت نشه کافیه که ما تمسک نکنیم. شک هم داشته باشیم نمیتونیم به لایح تمسک بکنیم. شک هم داشته باشیم در قسمت نقل نمیتوانیم به اهل لال به اصحاب جایدان بین المسلمین تمسک بکنیم. همین مقدار که شک داشته باشیم کافی است برای عدم جواز تمسک. این جواز تمسک هست که متوقف و جواز ترتیب آثار است که متوقف بر اثبات مشروعیت. برای اینکه آثار را نفی بکنید احتیاج به اقامه دلیل بر عدم مشروعیت ندارید. همین مقدار که دلیل ادله مشروعیت تمام نشود کافی است که اون آثار بار نشه. ولی در این حال که احتیاج به این نیست که ما دلیل بر عدم مشروعیت حق و تعلیف ذکر کنیم، در بعضی از کلمات، در کلمات عامه نوعاً در کتب معاملات عامه، برای قول به عدم مشروعیت هم یک وجوه ذکر شده که در حقیقت معنای اقامه اون وجوه اینه که ما دلیل بر عدم مشروعیت داریم، نه فقط دلیل نداریم بر مشروعیت بلکه دلیل العدم داریم. اون وجوه متعددی هست، ولی بله بعضی از این وجوه که مهم در میان این وجوه هست و نوعاً هم در کلمات اینها اشاره به این شده، بعضی از این وجوه را مطرح میکنیم. وجه اولی که یه از وجوهی که برای نفی مشروعیت ذکر شده عبارت از اینه که علم، طاعت و عمل بله قربت هست و چیزی که عمل قربی هست و مصداق طاعت هست قابل معاوضه به مال نیست و اجرت گرفتن بر اون جائز نیست، صحیح نیست. اخذ اجرت بر قربات و امور قربی ممنوع هست در شریعت. خب اینجا بله عبادت دیگه در حقیقت این اونی رو که در حقیقت حاصل این وجه برمیگرده به این که اخذ اجرت بر عبادات جائز نیست و علم هم از مصادیق عبادته. این منتها علم بله علم از مصادیق عبادته. با توجه به خصوصیاتی که در مورد علم گفته شده خود این علم به ذاتی عمل قربی هست. حالا از جهت مصداقی همه موارد علم از این قبیله یا حصه از علم مشمول این عنوان هست، اونا دیگه اشکالات صغروی هست. ولی عنوان کلی که در کلمات اینها ذکر شده بعضی هم به این بر اساس همین هم گفتن که معنا نداره، اجرت گرفتن بر حق و تعلیف، معاوضه به مال در حق و تعلیف معنا نداره، عنوان مطلق اون. به صورت مطلق گفتن که علم بله از قربات و اخذ اجرت بر قربات جایز نیست. طبعا در مورد حق و تعلیف شخص نمیتواند این کار را انجام بده، چون این کار علمی را انجام داده. این کار علمی که انجام داده نمیتونه این با توجه به اینکه عمل قربی هست و عملی است که ذاتاً عبادت هست، اخذ اجرت در مقابل او جایز نیست. این یک به این عنوان که در کلمات که اومده در همین کتاب متعددی که در فقه معاملات نوشته شده اشاره به این دلیل به همین عنوان شده، چه در معاملات مالیه زهیلی، چه در معاملات مالیه محمد عثمان شوبه، چه در اون کتاب معاملات مالیه اصالتن و معاصرتن، در همه این کتاب ها به همین عنوان نقل شده از قائلین به عدم مشروعیت که اینا اینجور استدلال کردن، گفتن که علم مصداق طاعت است و قربت، به چیزی که مصداق طاعت و قربت باشه اخذ اجرت بر او جایز نیست. این اونی که به این عنوان اومده اینه، ولی ممکنه در مقام استدلال این وجه اصلاح بشه به نحوی که شام دایرش وسیع‌تر بشه و اون عبارت از اینه که بله علم، تحصیل علم یا اونی که به درد اینجا میخوره نشر علم از امور واجب هست و چیزی که واجب باشد اخذ اجرت در مقابل واجبات جایز نیست. چیزی که واجب باشد بر مکلف لازم باشه انجام او شرعاً، نمیتواند برای کاری که واجب بر مکلف هست شرعاً در مقابل او اجرت بگیره. این در حقیقت تصحیح استدلال هست به نحوی که موارد بیشتری را شامل بشه تا اون حالت صیغه اولی استدلال که متوقف بر این که مختص به عبادات به امور قربیه بود. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ خب اینجا اصل این که از نظر کبروی این که اخذ اجرت بر واجبات یا بر اون قسم خاصی از واجبات که اعمال قربیه هستن که عبادات هستن، اخذ اجرت بر عبادات جایز هست یا جایز نیست، از نظر کبروی خب این بحث در فقه ما عنوان شده در مناسبه در مکاسب محرمه و همینطور در کتاب الاجاره یکی از فصول بحث در این دو مورد همین بحث اخذ اجرت در واجبات هست، در خصوص در مطلق واجبات یا در قسم عبادیات از واجبات اخذ اجرت بر عبادات. اونجا هم بله توضیح داده شده و بیان شده که مجرد وجوب عمل بر شخص منافات با جواز اخذ عوض در مقابل او و اجرت در مقابل او نداره، نه مجرد وجوب منافات با مطلق الوجوب منافات با اجرت گرفتن داره و نه عبادی بودن واجب منافات با اخذ عوض در مقابل او داره. مطلق وجوب منافات نداره، بحث اونجا که خب بحث تفصیلی است، ولی اجمال اونچه که در اونجا گفته شده اینه که بله در این که مطلق وجوب منافات با اخذ العوض نداره، با تعویض نداره، به جهت این که اونچه که در ناحیه وجوب بله در ناحیه وجوب اخذ شده به وجوب به لزوم متوقف بر اون هست، اینه که مکلف این عمل را انجام بدهد. عمل اصل و ایجاد العمل مقتضای وجوب لزوم ایجاد اصل عمله، اما اینکه این عمل را میخواهد انجام بدهد از دیگری مال پول بگیرد یا پول نگیرد، این جعل وجوب از ناحیه شارع منافات با این ندارد که این برای این پول بگیره. اگر امری که واجب بر شخص هست فعل مربوط به خودش باشه، ربطی به دیگری نداشته باشه، خب عوض گرفتن از دیگری در مقابل این کاری که من خودم برای خودم دارم انجام میدم، اجرت گرفتن معنا نداره، چون برای اجرت گرفتن و اجاره معنا نداره، چون در اجاره اون کسی که مستأجر هست باید چیزی به او برسد تا در قبال او مالی را به من بدهد. اگر عملی بر خود من واجب باشه، من بخوام این را از دیگری پول بگیرم، اجاره در او مستاق اکن مال به باطله. مثلا نماز یومیهی که بر خود من واجبه، من نماز واجب خودم را بخواهم بخوانم، از دیگری پول بگیرم، در قبال خوندن نماز واجب خودم که پول از دیگری پول بگیرم، اجاره در او اجاره صحیحی نیست. ولی اگر اون عمل که متعلق وجوب تکلیفی هست یک نحوه نفعی برای دیگری داشته باشه که تحقق او در خارج موجب انتفاع اون شخص آخر میشه، اگر نفع برای او داشته باشه، خب در اینجا شخص اجیر بشود برای این عملی که واجبه بر او شده، ولی در این حال نفع برای دیگری هم داره. خب در اینجا مجرد وجوب مانع از انجام دادن این اجاره نمیشه، چون شرایط عقد اجاره که اینکه مورد اجاره باید مالیت داشته باشه، مورد اجاره باید چیزی باشه که مستأجر ازش منتفع بشه، همه این شرایط در اینجا وجود داره. مجرد جعل وجوب از نای شاره که منافات با این نداره. بله اگر جعل تکلیف از نای شاره به این معنا باشه که حیثیت مجانیت در او ملاحظه شده، در این موارد ولو انسان این کار را که انجام میده به نفع دیگری هست، ولی برای او نمیتواند پول بگیره. این مال جایی است که حیثیت مجانیت در قسمت تعلق وجوب هم عقد شده باشه. روی این حساب در تجهیز میت که بر بقیه مؤمنین لازم است که میت مسلمان را تجهیز بکنن، این کار اینها واجب بر اینها هست، با این کار یک نفعی هم به طرف دیگر که میت باشه میرسه. ولی چون از ادله استفاده میشه که این وجوب به نحو مجانیت هست، این حیثیت مجانیت مأخوذ در مورد وجوب مانع از اینه. ولی اگه در جای حیثیت مجانیت اخذ نشده باشه، از مجرد وجوب ما نمیتوانیم بطلان الاجاره را کشف کنیم. در قسمت این که اصل الوجوب منافات با اجاره داره، این هم که این جواب اجمالی اینه، اینکه عمل واجب عبادی منافات با اخذ الاجره داره، این هم جواب دادن در محل بحثش که اول مواردی را که شخص بله عمل بر او حالا واجب هست یا مستحب هست، عبادی بودن عمل مانع از اخذ اجرت میشه، اونم از باب دایی بر دایی حل کردن دیگه. روی این حساب این وجه اول که وجوب نشر العلم، وجوب بث العلم، این شخصی که عالم هست باید او علمش را به دیگری بحث بکنه، نشر بده، این از واجبات در شریعت و عقد اجرت در مقابل او جایز نیست. این وجه تمامی نیست، به همون نکته و بیانی که در فقه ما در قسمت در بحث اجاره در بحث مکافی محرمه عنوان شد. این اشکال بله منهی فیل کبرا، جهت صغرابی هم که اشکال به این وجه وارد.